الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. عرض شود بحث اصول رو خدمت رو پای رو دیدیم. وجه دومی که مرحوم شیخ انصاری ذکر فرمود، برای اینکه قید به ماده بخورد نه به هیئت، حرف شیخ انصاری این شد که تقیید هیئت منفک از تقیید ماده نیست، اما اونگاه که ماده تقیید بخوره به اطلاق هیئت کاری نداره. یعنی تقیید ماده مستلزم تقیید هیئت نیست. با توجه به این ملازمه‌ای که هست از طرف تقیید هیئت به دنبال دارد تقیید ماده را و نه برعکس، تقیید ماده اقتضا نداشت تقیید هیئت را، در اینجا بالاخره بگیم تغییر ناقص اولاست از تغییر کامل. تغییر ناقص همون تغییر ماده، بگیم ماده بالاخره تغییر شده، این بهتر است از اینکه هیئت تغییر بخوره به دنبال تغییر هیئت ماده هم تغییر بخوره. مرحوم صاحب کفایه به فرمایش شیخ انصاری ایرادی وارد کرده و میگوید که این حرف که تقیید هیئت به دنبال دارد تقیید ماده را، در مورد بحث ما منعی وجود نداره که انسان آن را قبول کنه. اون چی که منع میشه اینه که اولا اطلاقی درست بشه برای کلام، بعد با قید بخوایم رفع اطلاق کنیم، دست برداریم از اطلاق. اگر قصه این باشد که ابتداعا اطلاق منعقد شود، بعد با وجود قیدی که در کلام هست بخوایم رفعیت کنیم از اطلاق، اینجا خواهیم گفت هر چقدر کمتر رفعیت بشه از اطلاق سزاوارتر است. یعنی به مقدار کمتر رفعیت شود از اطلاق، که همون تعبیر میشه به رفعیت از اطلاق ماده. اما بحث ما در این نیست که اطلاقی منعقد شده باشه سپس بخوام رفعیت کنیم از اطلاق. با وجود قید که به هیئت بخوره اساساً اطلاقی درست نمیشه، جلوگیری شود از انعقاد اطلاق مطلبون و رفعیت از اطلاق مطلبون آخر. کاری بکنه که مثلا برای کلام اطلاقی نباشد، این جمله دارای اطلاق نباشد، مانع از انعقاد اطلاق بشه. خب این مطلب چه ربطی داره به این که مثلا رفعیت بشه از اطلاق، اطلاق ناقص تا اطلاق کامل؟ اساسا کاری کرد که اطلاق منعقد نشه. اگر کار گونه ایست که برای کلام اطلاقی درست نشود، این فرمایش شیخ انصاری رد میشه. ببین که بیشون گفته میشود که با ذکر قرینه نتیجه کلام این میشود که برای کلام اطلاقی منعقد نشود. وقتی اطلاقی منعقد نشد، در سایه این سخن ماده هم دارای اطلاق نخواهد بود، برای ماده هم اطلاقی نخواهد بود. اسمش به تعبیری دفعه. نره
شک داریم که به اصطلاح این اصلا این قیدی که آمده برای هیئت یا ماده، اینطوری نیستش که منعقد نشده باشه. شک داریم که اتفاق افتاده یا نه. خب اصل بر عدم قرینه.
بله، این محل بحثش در جایی باید باشد که عرض شود قید منفصل باشه. اگر قید منفصل شد، همین حرف پیش میاد که اطلاق برای ماده محقق شد و اطلاق برای هیئت تحقق یافت. حالا اهم مردد است بین اینکه قید منفصل رجوع کند به ماده یا رجوع کنه به هیئت. اما اگر از اول کلام رو به گونه ای بیان کرد که اطلاق شکل نگیره، گفت دفع الاطلاق مطلبون و رفع الاطلاق مطلبون آخر، این فرمایش شیخ انصاری که فرمود باید رفعیت بشه از اطلاق، اگر رفعیت شود از اطلاق هیئت، به دنبال دارد رفعیت از اطلاق ماده را، و اما اگر رفعیت شد از اطلاق ماده، ای به دنبال ندارد رفعیت از اطلاق هیئت را. ای در جایی که صحبت از رفع از اطلاق بشه، این حرف شیخ انصاری جاش هست. اما مطلبی که ما درش بحث میکنیم این است که متکلم با ذکر به اصطلاح قید و قرینه نذاره برای لفظ اطلاق درست شود، یعنی جلوه انعقاد اطلاق رو بگیره. و اگر چون که قید در همون جمله اولاست دیگه، منفصل نیست ها،
نه متصل هم که باشه، وقتی که امر دائره بین اقل و اکثر باشه، شک داریم که آیا قید به هر دو خورده یا فقط به یکی خورده. خب اگر به اقل بزنیم که قدر متیقنه که اولا هستش تا اینکه به اکثر بزنیم.
شما نگاه کنید، اگر اطلاقی درست شد، خواستین رفعیت کنین از اطلاق، اینجا خواهشن رعایت کنید همون اخف را، همونی که سبکتره ها، اونی که سبکتر است رفعیت از اطلاق ماده است.
اطلاق که وقتی که مقدمات حکمت تمام باشه درست میشه.
بله، وقتی که اطلاق به اصطلاح چی شکل گرفته باشه، مثلا در همون دو تا جمله مستقل که ازش تعبیر به تغییر به منفصل دارن آقایون، جمله آمده انعقادی در معنایی درست شده براش. حالا بعد شما جلو به اون ظهور و شمولش رو با قید منفصل میخوان بگیرید. چیزی که درست شده و شکل گرفته شما دارین تخریبش میکنید. اینجا همون عقل را انسان به اصطلاح اخذ کنه که فقط اطلاق ماده رو ما خرابش کردیم با این قید، به اطلاق هیئت دست نزدیم. اما محل بحث چیز دیگری است. محل بحث این است که ابتداعا نگذارد اطلاقی درست شود برای این هیئت با قیدی که جناب متکلم آمد، اطلاقی منعقد نشود. ای که انسان طوری سخن بگوید که برای لفظ اطلاق درست نشه، این خلاف ظاهره.
این اگر محرز باشه که قید برای هیئت درسته، اما وقتی که اصلا شک داریم که این قید هست یا نیست، وقتی که شک در قیدیتش برای هیئت داریم،
یعنی شما اگر همینجا شما اگر این رو به هیئت مربوط کردین چه اتفاقی میفته؟
کلن هم هیئت هم ماده هر دو مقید.
ها، اتفاقی که میفته اینه، عرض کردم دفعه نرف، نگذاشتین برای این لفظ اطلاق منعقد شود، درست؟ اینجا اخف و عقل نداره، اینجا اقل و اکثر نداره، این لفظ داره اطلاق نشد، یه جلو اطلاق رو گرفتید به تعبیری. دقت فرمودید؟ ولذا اگر بحث رو ارتباط دادیم به این که حالا دفع است نه رفع، این فرمایش شیخ انصاری که فرمود اخف و اخذ کنیم، اون که سبکتر است رو اخذ کنیم و اون یکی دیگر رو تحفظ کنیم، یعنی یه جوری حرف بزنیم که از دو جهت رفعیت نشده باشه، هم از جهت ماده هم از جهت هیئت. این میگه به رفعیت نیست، میگه براش اطلاق درست نشده که ما باید بخوایم چیکار کنیم، رفعیت کنیم از اطلاق.
جمله مقیده کاملا ظهور در این داره که قید به ماده برمیگرده با توجه به اینکه مصلحت و مقصده عمل مربوط به ماده هست.
نه، همونجا که بفرمایید به هیئت زد، همونجا که به هیئت زد، بعد میگیم ثم ماذا؟
به هیئت نمیخوره، اصلا به ماده میخوره.
شما اگر به هیئت زدین چه اتفاقی افتاده؟ اتفاقی که افتاده اینه که جلو انعقاد اطلاق رو گرفتی.
ارزم اینه که اصلا امکان نداره به هیئت بخوره.
چرا؟
چون اون قیدی که داره اتفاق میفته، قید باید متناسب با موضوع باشه. مثلا وقتی که شخص میگه که
خوب، حالا
اطعم زیدن امکان مسکینا، اون اطعام مرتبط به مسکنت فرده، نه مرتبط به اون ام و اون صیغه افعل. قید کاملا ظهور در این داره که مربوط به اون بودی هستش که در ماده وجود داره، یعنی اطعام و مسکنت اینا به هم دیگه ارتباط دارن.
شما بخواد بگید مثلا یه ظهور عرفی درست کنید برای جمله که الا ولا بد قید برای ماده باشه،
یعنی قرینیت باید تناسب داشته باشه، قید با مطلق باید با هم متناسب باشه.
یعنی چی میخوان نتیجه بگیرن؟
میخوان نتیجه بگیرن که اون تناسبی که بین قید و ماده هست، اصلا این تناسب بین قید و هیئت وجود نداره، اصل وجود تابع این مصلحت بوده.
یعنی چی میخوان نتیجه بگیرن؟
میخوان نتیجه بگیرن که این قیدی که به اصطلاح مردد هستین که به ماده خورده یا به ماده، بین قید و ماده تناسب موضوعی وجود داره، اما بین قید و هیئت تناسبی وجود نداره، یعنی تناسب تابع ماده هست در همه عوامل نبایی همینطور. یعنی وقتی که
یعنی شما از دوران خارج میکنین مطلب رو،
نه دیگه، هم دائره بین اینونه، میگیم که اون موردی که متناسب هستش اون اولا هستش، اون موردی که به اصطلاح مستلزمی هستش که فقط همون ماده قید بخوره. حالا اینجا فقط ماده قید کرده، دیگه نیازی نیستش هیئت رو قید بزنیم.
بله، حالا حرفای دیگه هم داریم، بذارید اونا رو بگیم ببینیم سوال شما جواب داده میشه. مرحوم محقق اصفهانی در کتاب نهایت الدرایه جلد دو صفحه 95 تا 97 ایشون فرموده که اصلا ما این حرف رو قبول نداریم، این ملازمه رو قبول نداریم که اگر هیئت قید خورد به تبع تغییر هیئت ماده هم قید بخورد. تا حالا اینجوری حرف می‌زدین نه؟ اگر هیئت رو قید بزنین به تبع تغییر هیئت ماده تغییر شده ولا علی العکس، اما اگر ماده قید بخوره هیئت قید نخورده است. ایشون میگه که ما اساسا این حرف رو قبول نداریم که تغییر هیئت به دنبال داشته باشه تغییر ماده را. چرا ایشون این حرف رو قبول نداره؟ میگه که این که قید وجوب باشد تا قید واجب باشد یک تفاوت ماهوی است بین این دو. خیلی تفاوت فاحش و آشکاری است بین این دو که قید باید برای وجوب باشد تا قید برای ماده. قید برای وجوب مفروض الوجود در نظر گرفته میشه و تحصیل آن واجب نیست، همونطور که کرارن عرض کردیم استطاعت که قید است برای وجوب حج مفروض الوجود در نظر گرفته شده و تحصیل آن بر جناب مکلف واجب نیست و قید واجب آن چیزی بود که تحصیلش بر جناب مکلف واجب بود. حالا با این وصف آیا معقول است چیزی که شرط وجوب است و تحصیلش واجب نیست این شرط واجب قرار بگیره به حیثی که تحصیلش واجب باشد؟ قید وجوب تحصیلش بر مکلف واجب نیست، قید واجب تحصیلش بر مکلف واجب است. حالا شما اگر قید را به وجوب زدین به حیثی که مفروض الوجود در نظر گرفته شد، بعد بگید لازمه این مطلب که قید را که به وجوب میزنیم این است که واجب هم مقید بشه. وقتی میگه قید برای وجوبه یعنی تحصیلش واجب نیست، و قید که برای واجب است یعنی تحصیلش واجبه. این که یه امر غیر معقولی میشه که اگر وجوب قید خورد به حیثی که لا یجب تحصیل هذا القید، بعد بگی این مطلب به دنبال دارد تغییر واجب را، یعنی یجب تحصیل هذا القید، این میشه کوسه و ریشفهم. آقا کوسه است اما عجب ریش پهنی دارد، اگر کوسه است که ریش ندارد، اگر ریش دارد کوسه نیست. اینجا اگر قید مال وجوبه یعنی لا یجب و تحصیلو، بعد بگی اگر قید برای وجوب شد و هیئت تغییر خورد واجبم چی؟ واجبم مقید میشه. واجب مقید میشه یعنی این قید تو مال واجب است، یعنی یجب و تحصیل و بالاخره نفهمیدیم این قید یجب و تحصیل و او لا یجب و تحصیل و اگر قید وجوب است لا یجب و تحصیل و و اگر قید واجب است یجب و تحصیل و مرحوم محقق اصفهانی میگه که این حرفی که به اصطلاح مطرح میکنن آقایون که تغییر هیئت به دنبال دارد تغییر ماده را اساسا حرف باطلی است.
آقا در مورد این مثال که لامحاله هستش که واجب مقید میشه، البته رتبهش بعد از استطاعت، یعنی بعد از تحقق وجوبه، وقتی که استطاعت حاصل شد بعد خود آمد، بعد کسی میتونه خودش از استطاعت خارج کنه؟ میتونه استطاعت رو بذاره کنار؟
بعد یک شاهدی میارن، شاهدی میارن میگن که برای همین استطاعت که قید برای وجوب هست اما قید برای واجب نیست. مثال فقهیش اینه، شخصی مستطیع شد، شرایط استطاعت براش حاصل شد، اینجا چی میفرماین آقایون؟ میگن یجب علیه الحج، این حج رو باید بره. این مماطله کرد، نرفت ثبت نام کنه، دنبالشون نگرفت تا شرایطش تغییر کرد، به قول بازاریا و شکست شده، خیلی ثروت داشت، خیلی سرمایه داشت، امروزی چی نداره، فقیره و بعضی کمکشون کنه. خوب الان برای این شخص حج واجبه یا واجب نیست؟ واجبه، حج شده باید بره حجش رو انجام بده،
یعنی واجبه تحصیل استطاعت کنه،
یعنی واجبه بره و هر زحمتی شده روح بزنه به این که به اون یکی، بالاخره با مشقت و زحمت که شده بره حجش رو به جا بیاره. این استطاعت شرط برای وجوب بود، درسته؟ شاهد میاره محقق اصفهانی، اما شرط برای واجب دیگه نیست. ایدزاد در وقتش اگر محل نداد به این تکلیف الهی تا فقیر شد، وظیفه این شخص این است که بره حج رو انجام بده. چه نتیجه گرفت؟ نتیجه گرفت که یه چیزی شرط برای وجود بود اما او شرط برای واجب نشد. الا این که فرمایش ایشون با کلام مرحوم استاد فلسفی مورد نقد واقع شده. توضیح مطلب عبارت از این است که اون چیزایی که شرط هست برای وجود، تارتن حدوث شی صرفاً شرط است برای وجود، مثل حدوث افطار که شرط برای کفاره است، صرفاً حدوث شرطه، به صرف این که حدث الافطار وجب علیه الکفاره. حدث الافطار چیه؟ تشنه شده بود، کمتابی کرد، طاقت نیاورد، اونقدر نمیده چی نبود، سخت نبود که این مقدار تشنه بود، ظرف آب رو بالاخره سر کشید، این افطار تحقق یا کفاره به گردنش آمد. حدوث افطار سبب شد برای وجوب کفاره. و گاهی وقتا حدوث و بقای شی شرط است برای وجوب، حادث بشه و دوام داشته باشه، اونگاه که حدوث و بقای شی شرط برای وجوب است این چیزی که شرط برای وجوبه، شرط برای واجب هم هست. هم توجه کنید آقا، سنگین نشه سخن. حدوث و بقاء شی شرط برای وجوبه. وقتی میگی بقا، خب این هم شرط برای واجب هم هست. واجب اون به نیست که جناب مکلف انجام میده. پس نگید که نمیشه اون چه که شرط برای وجوب است شرط برای واجب هم باشه. یه چیزی که حدوث و بقاش شرط هست برای وجوب، بفرمایید که این شی شرط برای واجب هم هست. مثال، یکی از شرایط تکلیف عقله. عقل باید باشه. هنگامی که تکلیف متوجه این شخص است، این عقل باید باشه و بقا باید داشته باشه ها. اونگاه که شخص زنی رو به عقد خود در می آورد، عقد نکاح بسته میشه. این نفقه به گردن زوج به عنوان یک تکلیف میاد. در ادامه ای بند خدا جنون بهش عارض میشه. اینه بقاعن اون تکلیف شرعی که متوجه این بود که مثلا نفقه زوجه رو بدهد، در اینجا دو تا مطلب، البته یک حکم تکلیفی، یک حکم وضعی. با حکم وضعیش کار نداریم، حکم وضعیش هست، یعنی که دیوانه شد حاکم شهر از انواری بر میداره، خلق زن بسش میده، درست شد؟ اما خودش به نفسه مکلف بین هم هست یا نه، این که بخواد مکلف باشه بین که نفقه زن را بدهد از ابتدای نکاح تا وقتی که این علقه باقی است، این منوط به همین است که عقل داشته باشه. ابتداءً و استدامتاً نسبت به این وظیفه، خلاصه این شرطه. خب حالا که این شرطه، حدوث و بقاش به تعبیری شرط شمرده میشه، این که شرط برای تکلیف هست، شرط برای واجب هم هست. چطور شما فریاد زدید که نمیشه چیزی که شرط هست برای وجوب شرط برای وجوب لا یجب تحصیل و شرط برای واجب یجب تحصیل و این نمیشه، بالاخره معقول نیست، بالاخره ما نفهمیدیم چی شد، این واجب و تحصیل هست یا واجب و تحصیل نیست، این یک چیز غیر معقولی به حساب آوردید. اون چه در قبال فرمایشیشون گفته شده این است که ما اون شرط وجوب دو قسمه، یک صرف حدوث شرط است برای وجوب، اخرى مرتبه حدوث و بقاء شرطه. اونی که حدوث و بقاء شرط است برای وجوب، اون میتونه شرط برای واجب هم باشه. نتیجتاً اونگاه که شیئی شرط برای حدوث وجوب بود مثل افطار، ایشون البته در کلامشون اون چه که شرط هست برای حدوث وجوب مانند افطار، اوه حدوث شرط برای واجب هم هست، یعنی شرط برای واجب رو میزنه به اون که صرفا حدوث شرطه، نه حدوث و بقا. یک توهمی به صدا در عبارت ایشون هست که حالا کلامشون رو تکمیل کنیم و بعد اون رفع توهم بشه. در اینجا ممکن است که بگیم بقاء شی شرط برای وجوب است، شرط در واجب هم هست. این عبارتش عبارت سلیسی نیست. باید بگی که اونجا که شرط برای حدوث و بقاء وجوبه، همین شرط هست برای واجب.
معقول نیستش که مثلا مثل افطار شرط واجب هم باشه که تحصیلش واجب باشه.
بله اینجا نمیشه. بله.
همینی که شما فهمیدین اون احتمالاً مقرر.
بله در ارتباط با اون چی که شرط برای حدوث و بقات، این حرف که بخوام بگین شرط برای واجب هم هست یه حرف غیر معقولی نخواهد بود. پس این موردی که مرحوم محقق اصفهانی ذکر فرمود، نقض برای کلام شیخ حساب نمیشه. شیخ چه فرمود؟ فرمود ام دائر است بین این که هیئت تغییر بخورد و در کنار تغییر هیئت ماده تغییر بخورد. در اینجا فقط طوری سخن خواهیم گفت که رفع اطلاق نسبت به ماده باشد نه نسبت به هیئت. ایشون گفت که این حرف عجیبی است و دوران هم بین این دو غیر معقوله. خواهم بگیم که این موردی رو که ایشون ذکر فرمود و اون استطاعت هم که مثال زد، نقض برای کلام شیخ حساب نمیشه. چرا نقض کلام شیخ حساب نشه؟ اینو شما دقت بفرمایید، شاید اون حرفی که می‌خواستید بگین به این لحظه مربوط باشه. شاید مقصود آقایون از شرط واجب این باشد بعد از آنی که شی متصف به وجوب شد، اون چی که دخیل است در ادراک مصلحت، یعنی مکلف میخواد کار رو انجام بدهد برای درک مصلحت این فعل، اگر مطلب این است که چیزی که دخیل است در ادراک مصلحت، لازم است تحصیل آن توسط مکلف، این ممکنه شرط وجوب نباشه و صرفا شرط واجب باشه، یعنی دخیل است در درک مصلحت. اونه که دخیل است در وجوب یه چیزی است و اونه که دخالت داره در واجب چیزی دیگری است. به نتیجه جواب مرحوم صاحب کفایه از فرمایش شیخ انصاری تقویت میشه طبق کلام استاد فلسفی، که اون میاد یک کاری میکنه که اساساً اطلاق درست نمیشه، جلو انعقاد اطلاق رو میگیره. اگر کلام به گونه‌ای بود که جلو انعقاد اطلاق گرفته شد، شما دارتون در نیاد، یه جوری حرف زده که کلام مطلق نیست، مشکلی داره؟ طوری سخن بگوید که کلام دارای اطلاق نباشد، این گیری درش نیست که بعد به دوران بیفتد و این حرف ها. پس در اینجا سه تا حرف گفته شد، حرف شیخ انصاری به عنوان وجه دوم برای ترجیح تغییر ماده و تغییر هیئت، وجه دوم کلام ایشون که گفت اخف رو انتخاب کنیم، اخف همان چیه؟ تغییر ماده. صاحب کفایه حرف شیخ انصاری این شد که ما یه طوری حرف میزنیم که برای لفظ و کلام اطلاقی درست نشه. وقتی اطلاق نبود دیگه نه اطلاق به سلام ماده و نه اطلاق هیئت، دیگه اطلاقی نیست. کلام محقق اصفهانی به عنوانی که این حرف اصلا حرف معقولی نیست در بران بین آن و این و بر رد کلام محقق اصفهانی و نتیجتاً تقویت فرمایش صاحب کفایه. حالا شما در اطراف اون چه که از شد تأمل بفرمایید و باز اگر میخوان چیزی دیگری رو به قول خودمون انتخاب کنید با دقت و گفت و شنود ببینید به حرف دیگر میرسید یا حرف نهایی همین باشد که تا اینجا گفته شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.